تنس ذهنی هستی، خیلی هم قوی هستیم از نظر ذهنی، ولی تا حالا نتونستیم به یک آلترنتیو ذهنی تبدیل بشیم، یعنی اون آلترنتیو ذهنی رو به عینیت تبدیل بکنیم، در جامعه ارتباط داشته باشیم، یعنی ارتباط بگیم. به خاطر این آلترنتیو جامعه مردم و جامعه بشریت زحمتکش که 80% جمعیت تمام این کشورها رو تشکیل میدن، اونها ببینن آها ما یک آلترنتیو فقط ذهنی نیستیم، بلکه یک آلترنتیو عینی هستیم در کوتاه مدت. این صحبت کوتاه و ما اوکازیون یا فرصت دوم به طور روشن دیگه کوتاه مدت نیست، دراز مدته، یعنی میان مدته، نه دراز مدت، میان مدت. اونم اینی که بابا این بحرانی که این روز در جهان اتفاق افتاده، این بحران از این خرید نیست، در گذشته هم اتفاق افتاده این بحران ها، و نظام موفق شده فائق بیاد، یعنی حل بکنه، از بحران بیاد بیرون. بحران سال 1929 ما این رو داشتیم، همیشه این بحران های بزرگ اقتصادی مالی در جهان داشتیم، هم جهانی هم منطقی هم کشوری. در تمام این بحران ها نظام موفق شده، نظام جهانی سرمایه، بیاد حل بکنه و از این بحران بیاد بیرون و به بقای خودش، حتی بعضی وقتا به گسترش خودش و بعضی وقتا به شکوفایی خودش ادامه بده. بعد از سال 1929 بحران بزرگ 1929 نه تنها رژیم نظام توانست از این بحران بیاد بیرون، بلکه بعداً این بحران بعد از جنگ جهانی دوم به عهد شکوفایی رسید که به اسم عصر طلایی سرمایه داری معروف شد، از 1935 تا 1955. اون 10 سال 35% تولیدات جهان در آمریکا تولید می شد. اینو میگن عصر طلایی سرمایه داری. ولی این بحرانی که امروز ما باش روبرو هستیم با اون بحران ها یک تفاوت کیفی بزرگی داره. اون بحران ها همیشون آدم های خودشون هم آوردن، اون آدم ها یعنی اوباما های خودشون هم داشتن، اون آدم ها، اون اوباما ها اومدن این بحران ها را از بین بردن و سیستم و رژیم و نظام رو در آوردن از این بحران ها. آقای روزولت، فرانکلین روزولت یکیش بود. حالا من خیلی نمیخوام اسم بدم، ولی آقای جان اف کندی دومیش. بعدن در فرانسه این اتفاق افتاد، سوسیالیست ها اومدن سر کار، باز از بحران اومدن بیرون. یعنی این اومدن اوباما سر کار، که این روز اومده سر کار، میخواد دنیا را از این بحران، نظام جهانی را از این بحران نجات بده، عجیب غریب نیست، اتفاق افتاده. همین کشورها اوباماهای خودشون رو داشتن در زمانها و مکانهای مختلف، اوباماهای زمانها و مکانهای مختلف رو داشتن. همین لولا، آقای لولا در بلزیر، اینا اوباماهای روزگار خودشون هستن، در مکانهای مختلف اومدن بیرون. منتها این بحرانی که امروز به وجود اومده و این بحرانی که داره واقع در جهان تلاطم به وجود آورده که من شرح دادم، این بحران با اون بحرانها یک تفاوت اساسی داره. این بحران، بحران ساختاریه، نه بحران دورانی، بحران فصلی، سیکلی نیست. سیکل اول، سیکل دوم، یا سایکل اول، سایکل دوم باشه، نه، این بحران کاملا ساختاریست که به عقیده بعضی از دانشمندان چپ در آمریکا، من جمله ایمانوئل والرستین که یک دانشمندی استاد دانشگاه در ایالت نیویورک، ایشون معتقده که این روند این بحران ساختاری اصول و سقوط نظام را در 20 تا 30 سال آینده محتمل و حتی حتمی ساخته است. من از ایشون کوت می کنم، یعنی از ایشون من نقل مستقیم می کنم. من نمیگم که در میان مدت این نظام داره از بین خواهد رفت. اینو آقای استاد ایمانوئل والوریستین میگه که روند این بحران ساختاری افول و سقوط نظام، یعنی نظام جهانی سرمایه رو در 20 تا 40 سال آینده محتمل و حتی حتمی ساخته است. یعنی میگه که در کوتاه مدت اوباما ها میتونه یه کارهایی بکنه و ما هم، ما چپ ها هم باید نگاه کنیم ببین در کوتاه مدت ما چیکار میتونیم بکنیم.
بله.
ولی در دراز مدت دیگه اوباما ها ایرلوانت میشن، یعنی بی ربط میشن، برای اینکه این نظام دیگه از اون بحران های روبرو نشده، از اون بحران های روبرو نشده که یک رهبری بیاد مثل روزولت یا اوباما یا لولا بیان این جریان رو، یعنی این بحران رو و برک برطرف بکنن و دوباره نظام رو از شبت که از این سقوط و از این اضمحلال نجات بدن. این مدت تمام به نه کوتاه مدته نه دراز مدته، بلکه میان مدته، یعنی در 20 سال آینده، در 30 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. این نظام با فروپاشی روبرو خواهد شد.
بله.
اگر در این مدت زمان، یعنی کدوم مدت زمان؟
میان مدت،
بسا میان مدت، اگر در این مدت زمان چپهای جهان نتوانند آلترنتیو خود را بعد از طرح‌ریزی کامل تعبیه و تنظیم ساخته و به جای نظام جهانی سرمایه مستقر سازند، در آن صورت به طور ناگزیر آنچه که به جای سرمایه‌داری جهانی در کره خاکی تسلط پیدا خواهد کرد به احتمال قوی بدتر و هولناکتر از نظام مخوف کنونی خواهد بود که جهانیان در 500 سال گذشته در درون آن زندگی کردند. این نظر آقای ایمانوئل والرستینه.
بلی
که شما نمیتونید بشین خوش باشید که بحران اومده و این نظام دیگه این دفعه از هم میپوک از درون و با فروپاشی رو میشه.
بله.
ولی ممکن، یعنی اگر تو آلترنتیو ندی این نظام داره میره که به پوکو از بین بره.
بله.
ولی اگر تو آلترنتیو دقیق، آلترنتیو جدی، آلترنتیو اصیل در مقابل این جریان در میان مدت، یعنی در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، در 40 سال آینده بیرجود بیاری، این نظام از بین میره. ولی این به این معنی نیست که به طور اوتوماتیک یک نظام بهتری جایی اینو میگیره، بلکه ممکنه مخوفتر، هولناکتر از این باشه که ما در درونش زندگی میکنیم.
تبدیل میشه به یه هیجان.
وقتی با دو تا تاکتیک، هم برای کوتاه مدت و هم برای میان مدت روبرو هستن. ما در کوتاه مدت چه کار بکنیم؟ همین حالا در این 2 سال آینده چه کار بکنیم؟ و هم در دراز مدت چه کار بکنیم؟ چپ ها اگر نتونن این دو تا تاکتیک رو پیاده بکنن با طرح‌ریزی کامل، مسلماً نیروهای تاریک اندیش و نیروهایی که حتی به نظر ما حالا نمی‌رسن که همیشون نمایندگان بربریت و سبعیت خواهند بود، ممکنه اونها اوضاع را در دست بگیرن. یعنی سیستم داره به سر دوراهی رسیده، این سیستم نابود میشه در میان مدت. منتها نابودیش به این معنی نیست که به طور اوتوماتیکی مثلا سوسیالیسم یاد جاشو میگیره، به هیچ وجه اینجوری نیست. میزاروش میگه که آره، یا سوسیالیسم یا بربریت. خیلی امکان داره بربریت، یعنی بدتر از اون چیزی که ما امروز میبینیم.
روند هم نشون میده جناب پارسیان، روند حرکت هم مگه نگاه کنیم از سالها قبل تا امروز میبینیم که بیشتر نیروهای فاشیست و بیشتر نیروهای قشری میدان یا اوضاع رو به دست گرفتن در بسیاری نقاط دنیا، حتی در خود آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه، ایران، همه جا میبینیم، عربستان، نمونه های بسیار روشنی که این روند به کدوم سمت و اینکه در حال ریزش این نوع نظام قطعا جایگزینش هیولاهای جدیدی جدید میشه اگر نیروهای طرفدار حاکمیت ملی هستن و حکومت مردم هستن نتونن یک برنامه و راهگشایی نوینی داشته باشند.
کاملا، یعنی چیزی که در این سوشیال فورم حاکم بود، منم روی اون خط صحبت کردم، یعنی اعتقاد خودمو در تایید اون خط که ضرورتاً تلاطمی که امروز در جهان به وجود اومده و خیلی خیلی وحشتناکه، چون ما مخصوصا در آمریکا و در داخل ایران خیلی فیلتر میکنن، یعنی اون چیزی رو که مردم در اروپا شاهدش هستن میبینن تو تلویزیون ها، ما در آمریکا و در ایران میبینیم، چون در آمریکا و اروپا، در آمریکا و ایران دولت در ایران فیلتر میکنه، کمپانی های بزرگ چند ملیتی سرمایه‌داری در آمریکا فیلتر میکنن، یعنی در ایران سانسور رسمی دولتیه، در ایران، در آمریکا سانسور غیر دولتیه، خود سانسوریه، یعنی خود اون شخصی که به اصطلاح صاحب تلویزیونه، هیئت مدیره تلویزیونه، هیئت مدیره اون مجله است، روزنامه است، خودش رو سانسور میکنه به خاطر منافع طبقاتیش، حاضر نیست جنایاتی را که امروز در جهان اتفاق میفته و مسئولیت اصلیش هم به گردن این فراملی هاست، اینا را به رخ یعنی نشون بده، مردم رو در آگاه بکنی راجع به این جنایات، راجع به این اوضاع متلاطمی که در جهان به وجود اومده، حاضر نیست.
خب اگر این کار رو بکنه در نتیجه
بیشتره،
اگر این کار رو بکنه در نتیجه خودش هم از اون شکلی که داره میمونه دیگه، قادر نخواهد
بله
ادامه بده.
توجه کنید که چقدر ضروری که ما که در آمریکا هستیم و برای ایران فعالیت میکنیم، دلمون برای ایران میتبه، چقدر نکات مشترک پیدا میکنیم. ببین در آمریکا سانسور خیلی وسیع‌تر از تمام کشورهای اروپاییه، منتها این سانسور دولتی نیست، اصلا دولتی نیست، حتی به طور غیر مستقیم هم دولتی نیست، کاملا شخصی و شرکتیه، یعنی واشنگتن پست نویسندهش خودشو شبی که مقاله رو میشه خودش رو سانسور میکنه. در ایران به محض اینکه خود آزادی به وجود میاد و ما دیدیم در زمان خاتمی، یک ذره آزادی باعث میشه که توده های وسیع دانشجویان، دانشمندان، روشنفکران برن روزنامه های خودشون رو منتشر بکنن و اصلا دیگه از خود سانسوری خبر نیست. یه خورده سانسور دولتی کمتر شده، ولی بعدن که احمدی نژاد میاد سانسور دولتی 100% میشه دوباره. در آمریکا اصلا اینجوری نیست. سه در زمان جورج بوش، سه در زمان اوباما دولت سانسور نمی کنه، حتی به طور غیر مستقیم، ولی همون زمان جورج بوش و همین دولت آقای اوباما ما می بینیم که خودسانسوری وسیع هم وجود داره. امروز شما می بینید که واشنگتن پست و نیویورک تایمز از حرکت اوباما در عراق شدیداً پشتیبانی میکنه، میگه که بله ما باید از عراق بیاییم بیرون، قومی که به جوانان دادن و جوانان رسی میلیونی به آقای اوباما رأی دادن، ولی در مقابل این جریان میبینی که همون روزنامه با خودسانسوری کامل دفاع میکنه از حرکت اوباما در رابطه با افغانستان و پاکستان.
بله
و شما میدونید خیلی خیلی مهمه که او بعضی از دانشمندان مخصوصا تپا اینا میگن که او با ما از عراق میاد بیرون، ولی پاشنه آشیل اوباما پاکستان خواهد بود. حتی بعضی ها میگن بالاتر از اون، میگن که پاکستان ویتنام اوباما خواهد بود. خب این خودسانسوریه، یعنی مردم اصلا متوجه این جریان نیستن. مردم فقط به اون جنبه که چقدر عالی شد که ما ریختیم تو خیابونا، زنانان ما رأی دادن، اوباما سرکار اومد، ببینید ما داریم از عراق میایم بیرون. و عملا هم همینجوریه، بله از عراق دارم میام بیرون، ولی کجا میرن؟ این رو نشون نمیده. خودسانسوری وحشتناکی در آمریکا وجود داره که در اروپا نیست. در اروپا سانسور، مخصوصا در کشور اروپای شرقی سانسور دولتی وجود داره، در روسیه سانسور دولتی وجود داره، نه به اندازه ایران، خیلی کمتر.
بله.
البته دیگه خودسانسوری
وجود
نداره، در
آمریکا وجود داره. البته در انگلیس هم این BBC خودش نقش بسیار مهمی در فریب دادن مردم و اخبار دروغین داره.
بله، خب اونجا شما میبینید که همون به نحوی همین که عرض کردم که ایران مثلا در مقابل کشور ایران اون سانسور دولتی در انگلستان وجود داره، ولی خیلی کمه. منتها خودسانسوری خیلی کمه در انگلستان. یعنی اون آدم های مثل رابط فیسک که مستقل هستن،
بله،
اصلا خودسانسوری نمی کنن، تمام مسائل رو مطرح می کنن. و ما از این نظر در آمریکا محرومیم. البته اینترنت هست، ولی هنوز توده های وسیع نمی تونن از اینترنت به اون شکل که از تلویزیون می خوان استفاده بکنن استفاده بکنن.
کاملا این
جریان خیلی مهمه که نیروهای چپ در هر کجا که هستن باید به این مسئله توجه کنن که با دو تا فرصت بزرگ روبرو شدن، فرصت کوتاه مدت و فرصت میان مدت، و باید تغییریزی بکنن برای کوتاه مدت و برای میان مدت. چون دراز مدت اون سیستمی که خواهد بود شاید سوسیالیستی پر از رفاه و آرامش خواهد بود، و شاید اون دراز مدت بربریت باشه، تبعیت باشه، چیزی باشه که اصلا نمیشه دیگه اسم هیچ نوع نظام اقتصادی رو برش گذاشت. و کدام مدت اینی که اتفاق افتاده ما باید چیکار بکنیم؟ من فکر میکنم، من نظر آخرم در مورد این که نیروهای چپ هر کجا هستن باید یاد بگیرن ببینن که در آمریکای لاتین نیروهای چپ چگونه موفق شدن که از یک سو آمریکا را شرکت‌های بزرگ کمپانی‌های فراملی آمریکایی‌ها را از کشورهای خودشون یا بیرون بکنن، و یا اینکه فعالیت‌های هولناک و نابرابری هایی که اون فعالیت ها به وجود می آوردن جلو اونا رو بگیرن، از یک سو. از سوی دیگه به هیچ وجه شرایط رو آماده نکنن برای گسترش اندیشه های تاریک بینانه و تاریک اندیشانه انواع اقسام بنیادگرایی های دینی و مذهبی. چگونه موفق شدن؟ من میگم که ما چپا، چه ایرانی، چه آمریکایی، چه هندی، چه پاکستانی، باید یاد بگیم. حتی در روسیه بنیادگرایی چرچ، مذهب، کلیسا میخواد قدرت بگیره، قدرت زیاد بگیره، و در درون رژیم پوتین هم نفوذ داره. به اسم ناسیونالیسم روسی که معنی نداره، ناسیونالیسم روسی یعنی تسخیر تمام ایران و ترکیه و تزاریز میشه دیگه.
بله بله،
اونا که از کشور جهانی سبونه میگید ناسیونالیزمشون اقلن جنبه های مترکی داشته باشه، ملیگرایی داشته باشه، ندارن. در آمریکا ناسیونالیزم اگر قوی بشه، یعنی آمریکا مسلمن تمام زبانانی که به اوباما رای دادن اینا رو بسیج میکنن، به آسونی بسیج میکنن، چون اینها شیفته اوباما شدن یا مسئول اوباما شدن، یعنی واقعا میپسندن و با ما را فعلا و از جنبش چپ از جنبش ضد جنگ جدا شدن رفتن در کمپین های انتخاباتی اوباما شرکت کردن. این علامت بزرگی بود در این دو سال گذشته. چرا جنبش ضد جنگ در آمریکا با افول روبرو شد با ریزش؟ چرا قبل از اینکه آمریکا به عراق حمله بکنه صدها هزار نفر میمدن تظاهرات ضد جنگ؟ امروز تظاهرات ضد جنگ 25,000 نفر 50,000 نفر هم. چرا؟ برای اینکه اکثر جوانان در این دو سال گذشته از جنبش ضد جنگ کندن رفتن به کمپین های انتخاباتی اوباما. خب این اوباما میتونه تمام این جوان یا بخش بزرگی از این جوانان رو بسیج بکنه بفرسته به یک زنگی که زنگ ساخت آمریکایی که اصلا زنگ عراق در مقابلش فراموش خواهد شد. چرا؟ برای اینکه کشور پاکستان یک کشوری است 175 میلیون جمعیت داره، دومی کشور بزرگ مسلمان نشین جهانه، پنجمین کشور بزرگ پرجمعیت جهانه و دارای موقعیت ژئوپلیتیکی عجیب غریبیه. شما هیچ وقت نمیتونید هیچ ذره نفت و گاز طبیعی رو از کشورهای آسیای مرکزی از قزاقستان گرفته تا ترکمنستان و تاجیکستان بیارید به غرب مگر اینکه از پاکستان بگذارید و به اقیانوس هند برسید.